دیگی راتلون کې نیم سات دری خبری مجله ته زنګړې شوی احمد انایش استودیو ترغلی انایش سپ ستړي مشي.
تشکر کوم صاحب، خسته نباشین. بله سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
واکسین پولیو یا فلج اطفال فردا در شمار از ولایت‌های جنوب، شرق، جنوب شرق و کابل آغاز می‌شود. در حالی که حمله انتحاری امروز بر کاروان وسایط نیروهای خارجی در قندهار و غیر نظامیان تلفات وارد کرد، مقامات هلمند تایید می‌کنند که در نتیجه حمله شورشیان بر حوزه نهم لشکرگاه حداقل 11 پلیس کشته شدند. در حمله انتحاری امروز در شهر کویتا حداقل 7 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند و فلسطینیان در برابر بازدید روز چهارشنبه معاون رئیس جمهور آمریکا از بیت المقدس پلان تظاهرات دارند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان فردا واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را در شمار از ولایت‌ها آغاز می‌کند. میرجان راسخ مسئول آگاهی عامه برنامه ملی واکسین پولیو بر رادیو آزادی گفت که این کمپاین با کمک یونیسف و WHO در ولایت‌های اجرا می‌شود که با تهدید بیماری پولیو روبرو می‌باشند.
این کمپاین در جنوب، جنوب شرق، شرق و کابل اجرا می شود و طی آن به اطفال دارای سن کمتر از 5 سال 2 قطره واکسین پولیو داده می شود.
مسئولان می گویند هنوز 12 حالت مثبت بیماری پولیو در افغانستان کشف شده است. در پاکستان هم چندین حالت این بیماری تایید شده است. قریه تبر ولسوالی سنچاره که سرپل بعد از چاشت امروز دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. ذبیح الله امانی سخنگوی سرپل میگوید که به شورشان تلفات سنگینه وارد شده است. مقامات هلمند تایید میکنند که در نتیجه حمله شورشان طالب بر حوزه نهم لشکرگاه حداقل 11 پلیس کشته شدند. حیات الله حیات والی هلمند در صحبت با رسانه‌ها خبر این تلفات را تایید کرده ولی گفته است که پلیس حمله طالبان را عقب زده است. از سوی دیگر عبدالغفار صافی قماندان امنیه هلمند میگوید در حمله بر دو پسته قلعه سنگ 15 شورشی طالب کشته شدند. در این میان حمله انتحاری امروز بر کاروان وسایط نیروهای خارجی در شهر قندهار به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است. قماندان امنیه قندهار گفت در این حمله که بعد از ظهر صورت گرفت یک زن کشته و 5 مرد زخمی شدند. از تلفات نیروهای خارجی گزارش داده نشده است. مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که این حمله را بررسی میکند. 4 معلم لیسه دختران افغان ترک در کابل که روز جمعه بازداشت شده بودند از حبس رها شدند. ریاست عمومی امنیت ملی امروز بر رادیو آزادی گفت که این معلمین بعد از تحقیقات از توقیف رها شدند. منبع افزود که این افراد چون مظنونند دستگیر شده بودند. منبع می افزاید که دوسیه های این 4 معلم که 3 تن ادبای ترکیه و یکی افغان است و لوی از سارنوالی فرستاده شده است. درباره اتهامات وارده بر این معلمین هنوز معلومات در دست نیست. مقامات پاکستان میگویند در حمله انتحاری امروز در شهر کویتا حداقل 7 نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان گفت این حمله بر یک کلیسا از سوی حداقل 2 شبه نظامی صورت گرفته است. او گفت یکی از مهاجمان واسکت انتحاری خود را پیش روی دروازه کلیسا منفجر ساخت. حدود 400 نفر مرد و زن و طفل برای نیایش روز یکشنبه در کلیسای بیتل میموریال میتودیست گرده هم آمده بودند. آقای بوکتی گفت مهاجم دومی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است. معظم انصاری رئیس پلیس بلوچستان گفت همه قربانیان هنگامی که مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت در داخل تعمیر کلیسا بودند. او گفت که تلفات عمدتاً در اثر چره‌ها و شیشه‌های کلکین‌ها وارد شده است. دو زن میان کشته شدگان است. یک شاهد عینی به نام خرم در نزدیکی محل واقعه به خبرنگاران چنین گفت:
دعا و نیایش روز یکشنبه جریان داشت. در نیمه دعای روز یکشنبه تیراندازی آغاز شد و سپس انفجار صورت گرفت. شمار مردم مردند و دیگران زخمی شدند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرده است. مسیحیان 1.6% 200 میلیون نفوس پاکستان را تشکیل می دهند. آنها و اقلیت‌های مذهبی دیگر با تبعیض و حملات افراطیون روبرو اند. حزب فتح به رهبری محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان خواستار تظاهرات خشمگین در برابر بازدید روز چهارشنبه آینده معاون رئیس جمهور آمریکا از بیت المقدس شده است. درخواست این تظاهرات بعد از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک هفته پیش بیت المقدس را چون پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. این تصمیم بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی و متحدین آمریکا در اروپا و جاهای دیگر را خشمگین ساخته است. و یک راکت با 3 فضانورد به سوی مرکز فضایی بین المللی پرواز کرد. این راکت که 3 فضانورد آمریکایی، ژاپنی و روسی را برای مأموریت 6 ماهه به مرکز بین المللی فضایی انتقال می دهد از قزاقستان پرواز کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که هنوز با ما هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این مجله خبری. شورای عالی اقتصادی و ریاست رئیس جمهور غنی امروز توافقنامه های 3 پروژه را به ارزش 420 میلیون دلار تایید کرده است.
شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست اجلاسنامه به رئیس جمهور امروز 3 پروژه را تصویب کردند. مجموع هر 3 قرارداد 420 میلیون دلار است.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای آمریکاییش درباره سرعت بخشیدن بر عملی شدن تعهدات میان کابل و واشنگتن صحبت کردند.
دی باندې د تمرکز وشو چې تړول کولای شي چې خپل موخه در دو لپاره چټک کړو هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړل شي.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید که در حال حاضر برخورد بسیاری از مقامات افغان با خبرنگاران نه تنها مسلکی نیست بلکه غیر انسانی نیز میباشد.
نه تنها که برخورد مسلکی نیست بلکه متاسفانه برخورد غیر انسانی است. با وسیله سلاح تهدید میشن، آزادیشان سلب میشه، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن.
در ولایت قندهار یک حمله انتحاری صورت گرفت که بیشتر افراد ملکی آسیب دیدند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این مجله خبری و کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان تقدیم خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. بعد چنانچه در آغاز گفتیم، شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور غنی امروز توافقنامه‌های 3 پروژه را به ارزش 420 میلیون دلار تایید کرده است. این پروژه ها میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی امضا شده است و این بانک تمویل کننده این پروژه هاست. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ماست تا جزئیات را ارائه کنه. خوش آمدین. سلام خانم محبوبی.
بله، تشکر از شما و شنونده های رادیو زادی. هنایش صاحب، چنان که شما گفتین شورای عالی اقتصادی بر ریاست رئیس جمهور غنی امروز توافقنامه های 3 پروژه را به ارزش 420 میلیون دلار تایید کرده. این پروژه ها میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی امضا شده و این بانک تمویل کننده این پروژه است. چیزایی که مصطفی آریا رئیس هماهنگی کمک‌های وزارت مالیه در این باره بر ما گفت و همچنان میگه که پروژه‌های تایید شده در بخش ترانسپورت و انرژی تطبیق خواهند شد. به گفته آریا با آغاز کار این پروژه‌ها در بخش ترمیم جاده غزنی کندهار، پروژه احداث سرک قیصار، دره بوم و لین انتقال برق 220 کیلو والت از کابل تا ننگرهار و کنر این پروژه تطبیق میشه. آقای یاریا میگه که با عملی شدن این پروژه ها سرک های القبی افغانستان تکمیل میشه و اتصال منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه به میان خواهد آمد و گسترش خواهد پیدا کرد و همچنان تاکید کرد که افغانستان تلاش می‌ورزد تا با آغاز کار پروژه های انکشافی در کنار بازسازی زیربناها و ای که بیشتر خدمات برای باشندگان کشور ارائه کنند، زمین این کار نیز می خواهند که بر سطح ها باشندی کشور در بخشای مختلف فراهم بسازند و این پروژه ها جزء برنامه های انکشافی حکومت افغانستان است. به گفته آقای آریا این پروژه سال 2018 آغاز میشه و در سال 2021 پایان مییابد. همچنان وزارت مالیه گفت که در کنار ازی برنامه های دیگی هم دارن که در ولایت ها تطبیق خواهد شد و تلاش ازی وزارت به ایست که بتونن زمینه های بیشتر کار را برای باشنده کشور فراهم بسازن.
ما همکار ما نظیفه محبوبی که در مورد سه پروژه تازه توافق شده معلومات می دادن و در این حال وزارت مالیه می گوید که پروژه های تایید شده در بخش ترانسپورت انرژی تطبیق خواهند شد. برای معلومات بیشتر همکار ما محمد حدیث پردیس در این باره با مصطفی آریا رئیس هماهنگی کمک های وزارت مالیه گفتگو کرده که با هم می شنویم.
شورای اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلاد نواب رئیس جمهور امروز سه پروژه را تصویب کردند که قراردادشان با بانک انکشاف آسیایی امضا شد. البته اونا تمویل کننده از این پروژه هستند و کمکایی که تحت از این قرارداد به افغانستان داده میشه کمکای بلایواز است. مجموع هر سه قرارداد 420 میلیون دلار است که این سه قرارداد دو موافقتنامه بگیمش بهتر است، دو موافقتنامه در قسمت سکتور ترانسپورت است و یک موافقتنامه در سکتور انرژی است. موافقتنامه اول مبلغ 3.3 میلیون دلار است که برای ترمیم سرک کابل قندهار بخصوص بخشش که از غزنی تا قندهار است در او سرمایه گذاری میشه که تقریبا در حدود 240 کیلومتر سرک موجود ترمیم خواهد شد که بهره برداری سپرده شود. و قرارداد دوم قسمت اخیر سرک القوی افغانستان است که از قیصار الى دریب در ولایت بین ولایت فاریاب و بادغیس است که تقریبا 150 کیلومتر است و با تکمیل از این پروژه سرک القوی افغانستان تکمیل میشه و همچنان اتصال منطقوی یعنی بیشتر میشه با کشورهای همسایه. برای این قسمت سرک ما تقریبا 333 میلیون دلار اختصاص دادیم که تقریبا 330 میلیونش از بانک آسیا است و مطابق حدودش خود حکومت افغانستان از بودجه ملی فراهم می‌سازد. و پروژه سوم ما پروژه خط انتقال برق است از کابل تا جلال آباد، لاین دوم است که لاین اول موجود در سطح پایین است و این لاین دوم ما خواهد تانستیم در حدود 300 مگاوات برق وارداتی که از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان به افغانستان می ایر بتانیم در قدم اول به جلال آباد انتقال بدیم که در اونجا همچنان یک ترانسفرمر به ظرفیت 200 مگاوات تحت این پروژه ساخته خواهد شد که در مرحله بعدی بازی برق از ولایت جلال آباد به طرف ولایت همجوار دیگر بخصوص کنر و لغمان انتقال خواهد.
بله آریا صاحب، گفته میتونین که این توافقنامه که صورت گرفته یا قرارداد موافقتنامه به کدام شرکت ها، به شرکت های افغانی کار عملی از این سپرده خواهد شد و یا به شرکت های خارجی؟
بله این موافقتنامه چون موافقتنامه مالی بود بین حکومت افغانستان و بانک آسیا امضا شد، در قدم بعدی به طرف پروسه تدارکات پیش خواهد رفتن و در پروسه تدارکات هم شرکت های افغانی میتونن در اشتراک کنن هم شرکت های بین‌المللی میتونن اشتراک کنن.
بله آریا صاحب، و سوال اخیری که یعنی سوال دوم به این خاطر پرسیدم که اکثرا شرکت های داخلی ما شما انتقاد داره که گویا در پروژه های بزرگ برای از زمینه زیاد فراهم نمیشه و در این رابطه مشخصا انتقادات موجود است.
بله قانون تدارکات افغانستان خود شرکت های داخلی را اولویت میتن یک سیستم امتیازات در اونجا برای شرکت های داخلی قائل هستن که اینا بتانن در پروسه داوطلبی پروژه های خرد و بزرگ اشتراک کنن.
مصاحبه مصطفی آریا رئیس هماهنگی کمک‌های وزارت مالیه افغانستان بود که در مورد تایید شدن از سه پروژه بزرگ اقتصادی در این کشور صحبت می‌کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله، در شهر قندهار یک حمله انتحاری رخ داد که به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این حمله یک کاروان نیروهای بین‌المللی را هدف قرار داده است. در ساعت پیش در مورد این رویداد از صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی در قندهار در مورد این رویداد پرسیدم. رشتنه سپ سلام، جزئیات حمله انتحاری چی است آقای رشتنه در شهر قندهار که حمله انتحاری صورت گرفته؟
شایدان یعنی میگوید که این حمله انتحاری موتری بم حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در منطقه شورندام مسیر دامان سرک ولسوالی بولدک مربوطی از ای پنجم شهر قندهار صورت گرفته است. جنرال عبدالرزاق کماندان حمله در رادیو آزادی گفت که این حمله بالای کفار نیروهای خارجی به وسیله موتری نوی صرف انجام شده است. وی افزود که در این حمله به نیروهای خارجی تلفات و جراحات وارد نشده، اما یک زن که از این را عبور کرده کشته شد و 5 تن افراد ملکی زخمی شده. تا حال مسئولیت این حمله کدام گروه نگرفته.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان درباره سرعت بخشیدن بر عملی شدن تعهدات میان کابل و واشنگتن صحبت میکرد. برخی از کارشناسان افغان میگویند اما امریکا دوست استراتژیک افغانستان است و باید این دوستی منجر به تامین صلح در این کشور شود. نصرت پرسا در این باره با جزئیات گزارش دارد.
سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید صحبت ویدیویی هنیف اتمر و مکمستر بیشتر روی عملی شدن سریع میثاق همکاری موجود میان دو کشور متمرکز بود. قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بدون اینکه جزئیات بیشتر در این باره بدهد روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت دو طرف درباره مبارزه با تروریسم، تامین صلح و همین گونه روی تعهداتی که دو کشور را به اهدافشان میرسانند به گونه مفصل صحبت کردند.
درباره میثاق همکاری که میان دو کشور موجود است و بر اساس آن در بخش‌های مختلف در کنار آمریکا از سوی حکومت افغانستان هم تعهدات صورت گرفته بحث شد و بیشتر تمرکز این بود که چگونه دو کشور می توانند برای رسیدن به اهداف اقدامات را سرعت بخشند.
آقای قادرشاه اما در این باره جزئیات بیشتر نداد. 4 ماه پیش روند عملی میثاق همکاری میان کابل و واشنگتن آغاز شد. در توافقنامه همکاری میان دو کشور 4 کمیته در بخش‌های حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد کار می‌کنند. حکومت افغانستان هنگام آغاز رسمی این توافقنامه همکاری میان کابل و واشنگتن گفته بود که این توافقنامه منجر به پیشرفت افغانستان خواهد شد. خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی میگوید افغانستان و آمریکا دوستای استراتژیکند و این مسئولیت اخلاقی آمریکاست تا در همکاری با افغانستان زمینه تامین صلح در این کشور و منطقه را فراهم کند.
اگر امریکا را من حیث یک تاریخ من حیث یک کشور استراتژیک برای افغانستان تعریف کنیم، بنابراین رابطه نظامی با امریکا در حالت کنونی برای افغانستان هستند و این می تواند که جنگی افغانستان را کنترل کند، اما بعد با امریکا در خطوط نظامی صادقانه عمل کند.
آقای سادات همچنان میگوید روابط خوب کابل و واشنگتن برخی حساسیت ها را نیز در برابر افغانستان برانگیخته است. گفته وی امریکا در کنار مبارزه با تروریسم برخی تعهداتی را که در بخش دیگر به افغانستان کرده باید آن را عملی کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید که در حال حاضر برخورد بسیاری از مقامات افغان با خبرنگاران نه تنها مسلکی نیست بلکه غیر انسانی نیز میباشد. در این حال ریاست اجرایی حکومت از حمایت خبرنگاران سخن گفته و میگوید که قضایای خشونت در برابر آنان را پیگیری میکند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید تنها در ماه جاری 5 مورد برخورد نادرست که سلب آزادی خبرنگاران پنداشته می شود از سوی ادارات دولتی با خبرنگاران صورت گرفته است. مجیب خلوتگر رئیس جوی این نهاد روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل گفت در حال حاضر برخی ادارات حکومتی نه تنها با خبرنگاران برخورد مسلکی ندارند بلکه به گونه غیر انسانی عمل می کنند.
مسئله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست بلکه متاسفانه برخورد غیر انسانی است. شما میایین سلب آزادی افراد را باعث میشین، ای از امو چوکات و چارچوب انسانیت بیرون است و به او شکلی که به وسیله سلاح تهدید میشن، آزادیشان سلب میشه، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و از طرف کسایی که دقیقا اونا تحت چوکات حکومت وظیفه دارن.
این اداره میگوید که در این اواخر آزادی برخی خبرنگاران به ساعت ها سلب شده و آنان در ریاست های امنیت و
اتاقهای کمیسیون مستقل انتخابات انداخته شده و یا هم برای آنان در هنگام اجرای وظیفه سخنان زشت گفته شده است. معصومه بهار و امید دولتزاده دو تن از خبرنگارانند که از خشونت برخی مقامات در برابر کارمندان رسانه ها خاطرات تلخ دارند.
زمانی که سلام را از دستش گرفتن و اینا به لتکوب شروع کردن، هم یاورش و هم برادرش مرا و تصویربردار مرا سیار یونسی را مورد لتکوب قرار دادن و تقریبا دو ساعت ما نزد از اونا بودیم. و
ما خواهان از دی هستم از حکومت که با این افرادی که در دوربر خود نگهداری میکنن یک کم رعایت حق و حرمت داشته باشن.
اداره حمایت از خبرنگاران یانه میگوید که حکومت به خاطر رفتار نادرست وسیم آباد قیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه وی را به حالت تعلیق قرار دهد. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که حکومت اینچنین موضوعات را به صورت جدی بررسی میکند.
ما دیروز هم این مسئله را از نزدیک دنبال کردیم، به او قضیه رسیدگی شده، ولی امروز ما جلسه از کمیته مسئله داریم که خود معاون دوم رئیس جمهور رهبریش میکنه. در اوج هم این مسئله تحت بررسی قرار میگیره و تلاش میکنیم که بالاخره از همچو فعالیت‌ها در آینده جلوگیری شود.
وی میگوید حکومت با خبرنگاران این موضوعات را در یک کمیته مشترک با صورت جدی بررسی کرده و تلاش میشود تا از تکرار چنین موارد در آینده به گونه جدی جلوگیری گردد. اما با این همه خبرنگاران افغان نگرانی دارند که هرگاه قضایای اخیر در برابر خبرنگاران به صورت جدی بررسی نشود، خبرنگاران با برخوردهای نادرست بیشتر روبرو خواهند شد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمیشه،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اداره توزیع تذکرهای الکترونیکی هفته یا آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکرهای الکترونیکی را اعلام می کند. در این حال هیئت اداری ولس جرگه میگوید کمیسیون مختلط دو جرگه شورای ملی درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس به زودی تصمیم خواهد گرفت. نظیفه محبوبی با جزئیات گزارش میدهد.
اداره تذکره های الکترونیکی افغانستان میگوید تا یک هفته دیگر با اعلام تاریخ آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی و انتظار چند ساله مردم پایان میدهد. روح الله احمدزاده سخنگوی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی از کابل آغاز و پس از 6 ماه ولایات نیز زیر پوشش این روند خواهند آمد.
ان شاء الله هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره‌های الکترونیک بر رسانه‌ها و مردم عزیز ما ان شاء الله اعلام می‌کند. اگر احیانا اصلاح چنین شد که باید تغییر در قانون صورت بگیره، با مراحل قانونی خود را طی کرد، ما به اساس فیصله شورای ملی باز تغییرات در کار خود می‌گیریم. و اگر فیصله چنین شد کمی قانون تایید شد، خب کار ما به نرمال ادامه پیدا می کند.
آقای احمدزاده میگوید از لحاظ تکنیکی در حال حاضر تمامی مراکز در کابل آماده ی آغاز این روند هستند و پس از 6 ماه این اداره روند توزیع تذکره های الکترونیکی را در ولایات نیز آغاز می کند. هفته گذشته رئیس جمهور غنی در دیدار که با رئیس اداره توزیع تذکره های الکترونیکی داشته با آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در هفته روان تاکید کرده بود و گفته که وای نخستین شخص بود که نامش درج این تذکره خواهد شد. اختلاف ها بر سر درج کلمه اسلام به افغان در این تذکره ها یکی از موارد بوده که سبب شد آغاز این روند تا دو سال دیگر زمان بگیرد. با این همه بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درج کلمه های اسلام افغان و ملیت در ماده ششم طرح قانون ثبت احوال نفوس که در مورد ثبت مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است، یکی از موارد جنجالی میان ولس جرگه و ریاست جمهوری بوده است. این ماده بر علاوه مشخصات فردی کلمه های اسلام افغان نیز ذکر شدند، مواردی که حدود 3 هفته پیش سبب رد شدن این فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه شد و پس از تایید آن از سوی مشران جرگه تصمیم بر این شد تا کمیسیون مختلط از اعضای دو جرگه روی تایید و یا رد آن به فیصله نهایی برسند. هیئت اداری ولسی جرگه پیش از این گفته است ممکن روی تایید این فرمان تقنینی در کمیسیون مختلط به توافق برسند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی خواستار تایید هر چه زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور سوی این کمیسیون مختلط است.
برنامه ملی بر ضد پولیو در افغانستان میگوید آرزومند است تا این بیماری به طور کامل در 3 سال آینده در این کشور از بین برود. سازمان صحی جهان یا WHO روز گذشته کشور آفریقایی گابون را پاک از بیماری پولیو اعلان کرد. پولیو یا فلج اطفال بیماری خطرناکی است که در نتیجه آن کودکان معیوب می شوند. آرش همایون در این مورد
گزارش دارد با جزئیات.
مسئولان برنامه ملی افغانستان بر ضد پولیو میگویند آنها امیدوارند که این بیماری به طور کامل در این کشور در جریان 3 تا 5 سال آینده از بین برود. بر اساس معلومات کمپاین ملی بر ضد پولیو، 12 رویداد این بیماری در افغانستان تایید شده که 5 واقعه آن در کندهار، 3 در ننگرهار، 2 در هلمند و 1 واقعه در کندز و زابل بوده است. میوند احمدزی، مسئول برنامه ملی افغانستان بر ضد پولیو، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امید
ما این است که تا ماه جولای سال 2018 میلادی دوران ویروس پولیو در افغانستان متوقف شود. به این معنی که بعد از آن تاریخ واقعات تازه به وقوع نخواهد پیوست. سازمان صحی جهان یا WHO روز شنبه کشور افریقایی گابون را که در آن واقعات پولیو دیده شده بود پاک از این بیماری اعلان کرد. سازمان صحی جهان توهم با این اعلان سلسله از سفارشات وقایع ویرانیز برای کشور گابون ارائه کرده است. وزیر صحت عامه گابون گفته است تدابیر وقایعی و احتیاطی حکومت ادامه خواهد داشت و از مردم این کشور خواسته است تا به واکسین کردن کودکانشان ادامه دهند. بیماری پولیو تقریبا در همه جهان از بین رفته است، اما صرف برخی واقعات آن در افغانستان و پاکستان دیده می شود. میوند احمدزی، مسئول برنامه ملی ضد پولیو، می گوید امیدوار است که این بیماری به طور کامل در 3 تا 5 سال آینده در افغانستان از بین برود. در 3 تا 5 سال دیگر به کمپاین ضد پولیو ادامه خواهیم داد. بعد از 3 سال افغانستان به طور کامل از پولیو پاک اعلان می شود. برای اینکه یک کشور پاک از این بیماری اعلان شود، باید هیچ واقعه بیماری پولیو حداقل در جریان 3 سال در آن کشور دیده نشود. کمپاین 5 روزه واکسیناسیون پولیو در کابل، ولایات جنوب و جنوب غرب و سایر مناطق افغانستان که با خطر سرایت این بیماری مواجهند فردا آغاز می شود و الا روز جمعه ادامه خواهد یافت. میرجان راسخ، مسئول مرکز آگاهی عامه برنامه ملی ضد پولیو افغانستان، می گوید در جریان این کمپاین حدود 6 میلیون کودک 5 ساله و کوچکتر از آن واکسین خواهند شد. سازمان صحی جهان در سال 1988 میلادی اعلان کرد که بیماری پولیو 99% در سطح جهان از بین رفته است. این در حال است که قبل از آن در 125 کشور جهان حدود 350 هزار مورد این بیماری گزارش داده شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در بخشی از رویدادهای جهانی می‌شنویم که در آستانه سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به بیت المقدس، حزب فتح به رهبری رئیس اداره خودگردان فلسطین خواستار تظاهرات بر ضد سفر وی شده است. آرش همایون جزئیات را دارد.
حزب فتح تحت رهبری محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین خواهان اعتراضات گسترده خشم فلسطینی‌ها بر ضد سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به شهر بیت المقدس شده است. محمود عباس روز شنبه خواستار این تظاهرات به تاریخ 20 دسامبر شد که انتظار می‌رود مایک پنس از شهر بیت المقدس دیدار کند. فراخوان به این تظاهرات بعد از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 6 دسامبر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به وزارت خارجه آمریکا دستور داد تا سفارت این کشور را از تل‌آویو به شهر بیت المقدس انتقال دهد. این تصمیم دونالد ترامپ افراد زیاد را در کشورهای عربی، جهان اسلام و متحدان آمریکا در اروپا و سایر مناطق جهان خشمگین ساخت و عکس‌العمل برخی کشورهای جهان به شمول اتحادیه عرب یا عرب لیگ، کشورهای اسلامی و اتحادیه اروپا را در قبال داشت و باعث تظاهرات در کشورهای مختلف جهان به شمول نوار غزه و سایر مناطق فلسطین شد. کشورهای عضو اتحادیه عرب یا عرب لیگ این پلان آمریکا را یک تخطی فاحش از قوانین بین المللی خواندند. موقف شهر بیت المقدس یکی از حساس‌ترین مسائل در منازعه بین اسرائیل و فلسطین به شمار می آید. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته است ایالات متحده آمریکا دیگر نمی تواند به حیث یک میانجی صلح در منازعه بین فلسطین و اسرائیل نقش بازی کند و تصمیم دونالد ترامپ را غیر مسئولانه دانسته است. حزب فتح در یک اعلامیه دیروز خواست تا اعتراضات گسترده در جریان سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به شهر بیت المقدس صورت بگیرد. مقامات اداره خودگردان فلسطین قبلا گفتند که ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رد خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه بحث‌ها را در مورد پیشنویس یک قطعنامه به خاطر رد تصمیم اخیر دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل آغاز کرد.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی و تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. از جانب من احمد حنایش و همکار تکنیکی عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری می‌کنیم. تا بعد، خدا نگهدار.